أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. امروز روز سوم شعبان المعظمه، روزی که روز میلاد سلطان عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این آقای جوانان بهشت، این زینت آسمانهای ملکوت، روز میلاد این بزرگواره. همونطور که عزیزان میدانند، مشهورترین روایت در مورد تولد ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز پنجشنبه سوم ماه شعبانه. و چقدر زیباست، امروز هم روز پنجشنبه است و سوم ماه شعبان، چه حسن تصادفی. این روایت مشهوره. روایات دیگری هم وجود داره که روز پنجم ماه شعبان یا شب پنجم یا روز پنجم ماه شعبان از سال چهارم هجری نقل شده میلاد این امام بزرگوار در شهر مدینه از فاطمه زهرا سلام الله علیها. روایات رو من یه مروری می‌کردم. روایت‌های متعددی راجع به میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودن. یک روایت اینه که همسایه های ام ایمن، حالا تو این روایت همین فقط اسمش نقل شده، به احتمال قوی همون ام ایمن مشهوره. خاطرتون هست عرض کردم آمنه بنت وهب مادر پیغمبر اکرم کنیزی داشتن به نام ام ایمن، زن بسیار پاک دل، ساده دل، خوش نفس و با محبتی بود. بعد از رحلت مادر گرامی رسول خدا، این کنیز به پیامبر رسید و خدمتگزار پیامبر بود. پیر زنی بسیار خوش دل و خوش نفس بود و به شدت عاشق پیغمبر اکرم. همسایه ها خبر آوردن برای رسول الله بنا به اونچه که نقل شده حالا توی روایات، که یا رسول الله، ام ایمن از خواب پریده و یک بند داره گریه میکنه از میانه شب تا الان که صبحه و گریهش قطع نمیشه. پیغمبر اکرم ام ایمن رو خواستن و فرمودن چی شده ام ایمن، چرا گریه میکنی اینجوری؟ عرض کرد که یا رسول الله، یه خوابی دیدم وحشتناک. پیغمبر اکرم فرمودن که خب بگو ببینم چه خوابی دیدی که اینقدر گریه میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله، قدرت این که اون خواب رو حتی برای شما به زبان بیارم ندارم، خیلی خواب عجیبی. حضرت فرمودن ام ایمن اینقدر خودتو اذیت نکن، خیلی از خواب هاست که معنای اون خواب متفاوت با شکل ظاهری و صورت اون خواب، بگو بالاخره این خواب چی بوده؟ با اصرار پیغمبر ام ایمن گفت یا رسول الله، دیشب خواب دیدم تکه ای از بدن شما پاره شد، و افتاد تو خانه ما، افتاد تو دامن ما، و من از این حادثه به شدت ناراحت دارم. از میانه شب تا به حال میگریم و نمیتونم جلوی گریه خودم رو بگیرم. پیغمبر اکرم تبسم میکردن، فرمودن ام میمن اونجوری که تو خیال کردی نیست، خدا به زودی نوه‌ای به من عنایت میکنه و مسئولیت نگهداری و پرورش اون به تو سپرده میشه. معنای اون تکه بدن من که کنده شد و افتاد تو دامن تو این بود، اصلا خواب بدی نیست. بنا به یکی از روایت ها ام ایمن آورد قنداقه امام حسین علیه السلام رو تقدیم پیغمبر اکرم کرد، در حالی که با ملحفه سفیدی پوشیده شده بود. پیغمبر اکرم فرمودن ام ایمن این همون تعبیر خوابی بود که تو اونقدر گریه میکردی، این همون پاره تن منه که تو هم کمک کار در نگهداری و پرورش او خواهی بود. روایات دیگری که در رابطه با میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، یکیش اینه پیغمبر اکرم، حالا اون که ام ایمن آورد قنداقه ابا عبدالله رو خدمت رسول الله، ممکنه روزهای بعد بوده. ظاهرا اولین بار که این قنداقه تقدیم پیغمبر اکرم شد، اسماء بنت امیس به دستور پیغمبر، پیغمبر فرمودن برو این سبت ما رو، این نوه من رو، فرزند من رو بیار. اسماء بنت امیس هم در حالی که ملحفه سفیدی به ابا عبدالله الحسین علیه السلام پوشانده شده بود، حضرت رو آوردن و تقدیم رسول الله کردن. پیغمبر اکرم طیف رو گرفتن، به او نگاهی کردن و بی اختیار عشق از چشمهای پیغمبر جاری شد. خب جای تعجب بود، چه شده حادثه‌ای به این شیرینی و شادی عشق بر دیدگان پیامبر جاری کرد. پیغمبر بنابرای احادیث دیگری که داریم قبلا راز این رو به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا گفته بودند. تو دورانی که ابا عبدالله همون 6 ماه، چون میدونید ابا عبدالله 6 ماهه به دنیا آمدن مثل عیسی ابن مریم، در همون 6 ماهی که در رحم مادر بود ابا عبدالله، حضرت زهرا سلام الله علیها صدای ناله مظلومانه ای رو از درون خود میشنید که میفرمود انا المظلوم، انا الغریب، انا العطشان. یک بار پیغمبر وارد اتاق حضرت زهرا سلام الله علیها شدند، دیدن حضرت فاطمه دارن با کسی سخن میگن، صورت ظاهر هم کسی در داخل اتاق نیست. فرمودن عزیزم با کسی سخن میگفتی؟ عرض داشتن بله پدر، حقیقتش اینه که این فرزندی که در رحم دارم، این جنینی که در درون منه، این با من سخن میگه و چنین چیزهایی رو میگه. پیغمبر خبر دادن که آره، خدا به تو پسری خواهد داد که این پسر در راه خدا به شهادت خواهد رسید. خیلی گریست فاطمه زهرا، عرضه داشت بنابرای روایات که پدر من نیازی به این بچه ندارم، بچه‌ای که به دنیا بیاد و اینجوری بی رحمانه او رو لب تشنه سر ببرند و قربانیش. خبر رو به امیرالمؤمنین هم که دادن پیغمبر، شبیه این تعبیر رو امیرالمؤمنین اظهار داشتن که چنین فرزندی رو نمیخواییم اصلا. بعد که پیغمبر اکرم بشارت دادن که در قبال شهادت این فرزند امامت در نسل او قرار میگیره و او شفیع این امت خواهد بود، بعد حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رضایت دادن به این فرزند. حالا یه حال خواستم بگم که این گریهی که حالا قنداقه ابا عبدالله در آغوش پیغمبر بر چشمان پیامبر جاری کرد، رازش قبلا اظهار شده بود. خب پیغمبر اکرم رو به امیرالمؤمنین کردن، فرمودن علی جان چه نامی برای فرزندت در نظر گرفتی؟ امیرالمؤمنین عرضه داشتن که یا رسول الله، من بر شما پیشی نمیگیرم در نامگذاری بر فرزندم، البته تو ذهنم بود که نام حرب رو بر او بنهم. حرب یعنی انسان شجاع و جنگاور، دلاور و جنگجو. پیغمبر اکرم فرمودند که من هم بر خدای خودم پیشینه میگیرم در نامگذاری بر این فرزند. جبرئیل نازل شد، سلام خدای متعال رو برای پیغمبر آورد و تهنیت تولد این فرزند. بعد از جانب خداوند عرضه داشت که خدای متعال می‌فرماید علی نسبت به تو مثل هارون نسبت به موسی است، بنابراین بر روی این طفل نام فرزند هارون رو بگذار. فرمودن نام فرزند هارون چه بود؟ جبرئیل عرضه داشت شبیر. خب شبیر عبریه. پیغمبر اکرم فرمودن که زبان من عربیه. جبرئیل عرضه داشت که نام او رو حسین بگذارید. حسین همون معنای شبیر رو داره. و این گونه نامگذاری ابا عبدالله حسین علیه السلام صورت گرفت. پیغمبر اکرم به شکرانه این تولد مبارک دو گوسفند، یکی سیاه یکی سفید رو عقیقه کردن برای ابا عبدالله و یک دست این گوسفند رو هم به اون قابله ای که کمک کرده بود برای تولد حضرت دادن. به بزن موی سر این نوزاد نقره صدقه دادند و ماده معطری رو بر سر او که تراشیده بودند برای اینکه موی سر او رو وضع کنند و معادلش نقره انفاق کنند، سر ابا عبدالله حسین علیه السلام هم از اون ماده معطر مالیدند و به اسماء بنت امیس فرمودند که الدمو فعل الجاهلیه، در دوران جاهلیت خون به سر نوزاد میمالیدند، این کارکار عصر جاهلیته و ما با این خلوق معطر میکنیم سر فرزندانمون. خدای متعال به جبرئیل امین امر فرمود که همراه با هزار ملک برای عرض تهنیت به محضر رسول خدا برسه. جبرئیل فرود آمد همراه با این هزار ملکی که به دنبال او بودند. از جزیره ای عبور کرد بنا به اون چه که در روایات هست. یکی از ملائکه بزرگ الهی به نام فطرس به دلیل ترک اولایی که از او سر زده بود، میدونید ملائکه معصومن، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون، اسیان و سرکشی در برابر فرمان خدا ندارن، معصومن ملائکه. منتها همونطور که انبیا معصومن، اما برخی از انبیا ترک اولا داشتن. ترک اولا یعنی بین دو عمل خوب، عمل خوب کوچکتر را آدم انجام بده در حالی که جا داشت و سزاوار بود عمل خوب بزرگتر و برجسته تر را انجام بده. به دلیل ترک اولایی که مرتکب شده بود، فطرس با بالهای شکسته در این جزیره تبعید بود. حتی من روایتی رو دیدم که او رو مخیر کردن بین عذاب دنیا و عذاب آخرت و فطرس عذاب دنیا رو برگزید، در این جزیره او رو به پلک‌های چشم‌هاش آویخته بودند. جزیره‌ای بود که هیچ موجود زنده‌ای هم عبور نمی‌کرد و دود بویناک و متعفنی هم از زیر او در واقع برمی‌خواست. جبرئیل و هزار ملک از کنار فطرس گذشتند. فطرس پرسید چه شده؟ قیامت سر رسیده که شماها فرود آمدید؟ جبرئیل خبر میلاد نوه پیغمبر اکرم رو به فطرس داد و گفت که بل خدای متعال امر کرده که ما به محضر رسول الله برسیم و این میلاد خجسته رو تهنیت بگیم به خدمت پیغمبر اکرم. فطرس اجازه خواست که همراه اونها به محضر رسول الله برسه، بلکه از این رهگذر از این تبعید و شکنجه نجات پیدا کنه و به جایگاه نخستین خودش برگرده. جبرئیل آمد خدمت رسول الله، تهنیت عرض کرد و بعد از او ماجرای فطرس رو هم به عرض رسول الله رسوند. پیغمبر اکرم فرمودن که مانعی نداره، به فطرس بگید بالهای شکسته خودش رو
به قنداقه ابا عبدالله بماله. پتروس آمد و بالهاش رو مالید به قنداقه ابا عبدالله و بالها دوباره مثل روز اول سالم شد. پتروس خوشحال و خوشنود از این توفیقی که نصیبش شد عرض کرد: یا رسول الله، این فرزند که این همه مایه برکت بود برای من، این رو امت تو به زودی به شهادت خواهد رسید و من خودم رو مدیون این فرزند میدانم. لذا همینجا تعهد میکنم که هر جای عالم هر کسی سلامی بفرسته برای ابا عبدالله یا صلواتی نثار کنه، من اون سلام و صلوات رو به محضر ابا عبدالله برسانم. لذا فطرس ملک مأموره و تو بهشت افتخار میکنه، میگه من غلام ابا عبداللهم، من خادم ابا عبداللهم و مسئولیت سلام رسانی دوستان ابا عبدالله رو به محضر اون بزرگوار عهده داره. احادیث دیگری هم هست که ملائکه دیگری رو که باز اونها هم به دلیل ترک اولاها مبتلا بودن، دردائیل رو و سلسائیل رو، ماجراهای شبیه این در موردشون نقل کردن و بهره‌مندی از عنایات قنداقه ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای برگشتن به مرتبه بلند آسمانی خودشون. خب این ماجرای تولد امام حسین علیه السلام. پیغمبر اکرم به شدت دلباخته ابا عبدالله بودند، او رو فراوان می بوسیدند. یه روز با اصحاب تو کوچه رد می شدند، دیدن ابا عبدالله با بچه های دیگه مشغول بازی هستند. پیغمبر اکرم از اصحاب جلو افتادن و رفتن به سمت ابا عبدالله که ابا عبدالله رو بگیرن. امام حسین علیه السلام هم که خب طفل خردسالی بودن، شاید 4-5 ساله، نمیدونیم دقیقاً کی بوده، شروع کردن به بازی‌های کودکانه، از دست پیغمبر فرار می‌کردن. هی این طرف اون طرف می‌رفتن و پیغمبر هم دنبالش می‌کردن که بگیرن امام حسین. و پیغمبر شوخی می‌کردن و امام حسین رو می‌خنداندن. تا اینکه بالاخره امام حسین رو گرفتن. گرفتن تو آغوش و با یه دست چونه امام حسین گرفتن، با یه دست سر امام حسین، و شروع کردن در واقع بوسه بر لبهای ابا عبدالله الحسین علیه السلام زدن و لبهای امام حسین و دندانهای پیش امام حسین رو میمکیدند و میبوسیدند. همون لبها و دندانهایی که میدونیم چه شد. میبوسیدند و میفرمودن انا من حسین و حسینون منی، من از حسینم و حسین هم از منه. احب الله من احب حسینا، هر کس حسین رو دوست بداره خدا دوست داره او باشه. حسینون سبتون من الاسبات، حسین یکی از سبتهای پیامبران الهیست. به شدت دلباخته امام حسین علیه السلام بودن. یه روزی پیغمبر اکرم دست امام حسین رو گرفته بودن، کودک خردسالی بودن امام حسین، صورت ظاهر دیگه، و به مردم فرمودن ایها الناس هذا الحسین ابن علی، ای مردم این حسین ابن علیه، فردا تو کربلا نگید ما نشناختیمش این کی بودا، هذا الحسین ابن علی فاعرفوه، پس بشناسیدش او رو خوب. فوالذی نفسی بیده، سوگند به اون خدایی که جان من رسول الله در دست اوست، انه لفی الجنه، هر آینه حسین جایگاهش در بهشته، و محبیه فی الجنه، و دوستداران و دلباختگان حسین هم جایگاهشون در بهشته، و محبی محبیه فی الجنه، و کسانی که دوستداران و ارادتمندان ابا عبدالله رو دوست بداره جایگاه او هم در بهشته. تعابیر خاصی راجبه ابا عبدالله از پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی دوست داره محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمان ها رو ببینه، نگاه کنه به ابا عبدالله الحسین. یا یه بار به امام حسین فرمودن مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارض، خیر مقدم بر تو، آفرین بر تو ای ابا عبدالله، ای کسی که مایه زینت آسمان ها و زمینی. یعنی نه تنها مایه زینت زمینیانی، همه ملائکه آسمان ها هم به تو فخر میکنن، تو مایه زینت و زیبایی اونها هستی. عبی ابن کعب که حضور داشت عرض کرد که یا رسول الله چطور میگه غیر از شما کسی زینت آسمان ها و زمینه؟ پیغمبر اکرم فرمودن والذی بعثنی بالحق نبیا، سوگند به اون خدایی که من رو به حق به پیامبری مبعوث کرد، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، حسین ابن علی در آسمان مقام و منزلتش بسیار عظیمتر از زمینه، و انه لمکتوب عن یمین عرش الله مصباح هدن و سفینه نجات، و هر آینه در سمت راست عرش الهی این جمله ثبت شده و نوشته شده که حسین چراغ راه هدایت و کشتی نجات است، که از همین عبارت این حدیث اون جمله معروف الهام گرفته شده که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. باز پیغمبر اکرم فرمودن من سره ان ينظر الى سيد شباب اهل الجنه فلينظر الى الحسين ابن علي، هر کسی مسرور میشه، خوشحال میشه، شادمان میشه که به سرور جوانان بهش بنگرد، باید به حسین ابن علی بنگره. پیغمبر اکرم قبل از تولد امام حسین علیه السلام به حضرت زهرا سلام الله علیها سپردن که بعد از تولد این فرزند نکنه او رو شیر بدی یا دست دایه ای بسپری برای شیر دادن. نقل شده که توی روایت امروز نگاه میکردم بعد از تولد امام حسین علیه السلام عارضه ای عارض شد بر حضرت زهرا سلام الله علیها که اصلا حضرت شیرشون گویا خشکید، گویا شیر نمی آمد تا لااقل 40 روز. به هر صورت پیغمبر اکرم که تشریف آوردن قنداقه ابا عبدالله حسین علیه السلام رو دست پیغمبر دادند، پیغمبر اکرم زبان در کام امام حسین گذاردند و امام حسین شروع کردن مکیدن زبان رسول الله و اقلن تا 40 روز و بنابرای برخی از روایات که هیچ محدود به زمان نکرده اصلا کلن دوران شیرخارگیه امام حسین علیه السلام با مکیدن زبان رسول الله طی شد. شیر مادر و شیر هیچ زن دیگری، حتی شیر حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم ننوشید ابا عبدالله. ولذا پیغمبر اکرم می فرمودن گوشت حسین از گوشت منه. خب از سجایای حضرت می خواستم یه نکته هایی رو اشاره کنم. روایاتی که نگاه کردم مثلا یکی از روایات این رو نقل میکرد، اسامه ابن زید ابن حارثه که نوه خوانده پیغمبر میشه دیگه، میدونی زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبر بود، اسامه پسر زید ابن حارثه است، پیر شده بود و در بستر بیماری مشرف به موت، ابا عبدالله حسین علیه السلام عیادتی از او کردند، به شدت غمگین بود. حضرت فرمودن چرا ناراحتیه؟ گفت که ناراحتم از این که دارم میمیرم. چرا؟ به خاطر اینکه 60,000 درهم قرض دارم و دارم با این دینی که به گردنم از دنیا میرم. حضرت فرمودن نگران نباش، قرضت به عهده من. بازم آروم نشد. حضرت فرمودن قبل از اینکه تو جان بدی کل بدهی تو رو من میپردازم به پرداخت. یه اعرابی به مدینه آمده بود و سراغ سخاوتمندترین فرد اهل مدینه رو گرفت، گفتن اهل بیت پیغمبر. آمد به مسجد، دید ابا عبدالله حسین علیه السلام در حال نمازند. حالا ظاهرا بعد از تمام شدن نماز حضرت شروع کرد اشعاری رو در مدح اهل بیت پیامبر و مدح ابا عبدالله الحسین علیه السلام سرودن و خواندن. امام حسین علیه السلام به منزل تشریف بردن، 4000 دینار طلا رو در یه پارچه‌ای قرار دادن و از داخل خونه از پشت در، جوری که او این اعرابی حضرت رو نبینه، این رو دادن دست این اعرابی و عذرخواهی کردن که ما رو ببخشید، بیش از این نبود در اختیارمون که به شما بدیم. اعرابی شروع کرد گریه کردن. حضرت فرمودن چیه؟ کم بود اونچه که دادیم به تو؟ از کرد نه یا ابن رسول الله، من گریم به این خاطره که چجوره دست هایی تا این حد سخاوت من یک روزی زیر خاک خواهد رفت و مدفون خواهد شد. خب نقل شده وقتی که امام سجاد علیه السلام پیکر مطهر پدر بزرگوارشون رو خواستن دفن کنند، روی شانه و پشت ابا عبدالله اثر پینه در واقع انبانهای طعامی که هر شب ابا عبدالله به دوش میکشیدند و به در خانه فقیران و بینوایان و یتیمان و بیوه‌زنان میبردند باقی بود. عبدالرحمن نامی سوره حمد رو به یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام آموخت. امام حسین 1000 دینار طلا به او دادند، 1000 حله به او دادند و دهان او رو هم از مروارید پر کردند. افرادی که اونجا بودن عرض کردن که یا ابن رسول الله، آخه مزد یه همچی کاری به این کوچیکی که چنین چیز عظیمی نیست. حضرت فرمودن در قبال اون چه او به فرزند من آموخت، اون چه که من به او دادم چیز قابل اعتنایی نبود. هیچ سخاوت ابا عبدالله رو از این موارد میشد چنیدین؟ اینها رو فقط برای یادآوری میگم. حضرت عبور میکردن، یه عده از فقرا عباهاشون رو پهن کرده بودن روی خاک رو زمین نشسته بودن، داشتن یه مقدار مثلا نون خشک و غذاهای ساده‌ای که حالا گدایی کرده بودن به صدقه گرفته بودن میخوردن. به حضرت به فرما زدن، تعارف کردن. حضرتم دور از کوچکترین شائبه تکبر فرود آمدن، روی خاک کنار این مسکینان نشستن ولی از اون غذا نخوردن. به اینها فرمودن که این که من در طعام شما با شما شریک نمیشم از سر کبر و خود بزرگ بینی نیست، چون اینها صدقه است و صدقه بر ما آل پیامبر حرامه، نمیتوانم از غذای شما بخورم. خب بعد بلند شدن و فرمودن ببینید من دعوت شما رو پذیرفتم، حالا من هم شما رو میخوام دعوت کنم به میهمانی به منزلم، شما هم دعوت من رو بپذیرید و رد نکنید. اونها رو به خانه بردن، اطعام بسیار زیبایی از اونها کردن و بعد جامه های فاخری بر تن اونها پوشاندند و با سپاسگزاری از این که پذیرفتن اینها که بیان به خانه امام حسین، با نوازش تمام اونها رو بدرقه کردن. این روح سخاوت و بخشندگی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نشون میده. یه فرد عربی اومد خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عرض کرد که یا ابن رسول الله، یک دیه کامله رو من ضامن شدم و باید این رو بپردازم، من ندارم، آمدم خدمت شما که شما به من کمک کنید. حضرت فرمودن که من 3 سوال از تو میکنم، هر کدوم از اونها رو درست جواب دادی 1/3 نیاز تو رو تأمین میکنم. عرض کرد یا ابن رسول الله، شمایی که خاندان علم و شرفید از من سوال میکنی؟ حضرت فرمودن به هر حال من از جدم شنیدم که فرمود المعروفو به قدر المعرفه، یعنی اون چیز پسندیده و معروف و خواستنی متناسب با میزان معرفت شخص به شخص داده میشه، که خود این جمله خیلی جمله عجیبی است، المعروف و به قدر المعرفه. در همه مراتب سلوک هم باید بدونیم که المعروف و به قدر المعرفه. خب عرض کردیم رسول الله باش من تسلیم، بپرسید، اگر بلد بودم جواب میدم، اگرم بلد نبودم از شما یاد میگیرم پاسخ اون سوال ها رو، ضرری که نمی کنم. حضرت فرمودن سوال اول، افضل اعمال چیه؟ عرض کرد ابن رسول الله، افضل اعمال ایمان به خدای متعال. حضرت فرمودن درست، سوال اول درست شد. فرمودن سوال دوم، چه چیزی مردم رو از هلاک نجات میده؟ عرض کرد ابن رسول الله، اعتماد به خدای متعال. فرمودن احسنت، این رو هم درست شد. سوال سوم، زینت مرد چیه؟ از کدی ابن رسول الله، زینت مرد این است که علم داشته باشه توأم با حلم و بردباری. فرمودن حالا اگه نداشت چی؟ عرض کرد مال و ثروتی داشته باشه توأم با فتوت و مروت و جوانمردی. حضرت فرمودن حالا اگر این ثروت رو هم نداشت چی؟ عرض کرد ابن رسول الله، تهی دستی و فقر توأم با صبر و شکیبایی. حضرت فرمودن اگر اینم نداشت چی؟ عرض کرد ابن رسول الله، اگه اینم نداشت یه صاعقه ای از آسمان بیاد اینو بزوزونه از بین ببره، دیگه این به چه درد میخوره؟ حضرت خندیدن. فرمودن هر سه سوال رو درست جواب دادی، 1000 دینار به او دادن که بره اون دیه کاملهی که بر عهدش بود رو بپردازه. منتها علاوه بر اون 1000 دینار یه انگشتری هم که معادل 200 درهم ارزش داشت، این انگشتر رو هم به او دادن. فرمودن این رو هم ببر و برای تأمین هزینه های زندگیت از پول این استفاده کن. یه اعرابی چنان به وجد آمده بود و گفت اللهو اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا خوب میدانه که رسالت الهی رو در وجود چه کسی و در چه خاندانی قرار بده. باز نقل شده اینا شواهدی است بر سخاوت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه بار یکی از کنیزهای حضرت یک دونه شاخه گل آورد به محضر حضرت تقدیم کرد و گذاشت جلوی حضرت. حضرت فرمودن در قبال این گلی که به ما دادی، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. انس اونجا حضور داشت، عرض کرد که یا ابن رسول الله، در قبال یه شاخه این گل که آورد برای شما، شما رو آزاد کردی؟ حضرت فرمودن میگه خدا نمیگه و اذا حییتم به تحیت فحیو به احسن من او ردوها. وقتی کسی تحییتی به شما گفت، حالا چه به زبان چه با رفتار، به اون شیوهی که نیکوتر از شیوه تحییت گوی اوز، شما تحییت او رو پاسخ بدید. و حالا اگر در توانتون نیست یا همتش رو ندارید، لااقل هم سطح او. و لذا من تحت تأثیر این آموزه قرآن و فرمان خدای متعال به چیزی نیکوتر از اونچه که او به من تحییت گفت و ابراز ارادت و محبت کرد پاسخ گفتم کار او. نمونه هایی هم از عفو و گذشت حضرت اشاره کنم. یه غلامی نقل شده که خیانت کرد به ابا عبدالله حسین علیه السلام، یکی از غلامان حضرت، و خب مستوجب تنبیه و کیفر و عقوبت شد. غلام دوان دوان اومد خدمت حضرت قبل از اینکه بگیرنش مأمورا و گوه مولای من والکاظمین الغیظ. این آیه قرآن رو خون، کسانی که غیظ و غضب خودشون رو فرو میخورند، خشم خودشون رو فرو میخورند. از تو عبدالله فرمودن که دست از او بردارید، کارش نداشته باشید، تنبیهش نکن. از کد بلعافین عن الناس، کسانی که از مردم در می گذرند عفو می کنند می بخشند.
حضرت فرمودن تو رو عفوت کردم. عرض کرد والله یحب المحسنین، و خدا کسانی که احسان میکنند رو دوست میداره. از تبا بالله فرمودن که من تو رو در راه خدا آزاد کردم و مقرری دو برابر اون چه که در گذشته بهت میدادم رو مقرر میکنم که از این به بعد به تو داده بشه. این عفو و گذشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نسبت به کسی که خیانت کرده بود به اون حضرت، به غلام حضرت. باز روایت هست یه شامی وارد مدینه شد، میگه که من امام حسین رو که دیدم تو مسجد النبی، از اون شکوه و جلال و زیبایی و اینا حسادت درم بروز کرد، با اون کینه‌ای که نسبت به پدرش علی داشتم، این من رو براشفت که توهین کنم به حضرت، و شروع کردم دشنام‌های رکیک و حرف‌های ناسزا فراوان به امام حسین علیه السلام دادم. بعد از اینکه همه بدگویی‌هام رو کردم، حضرت با یه نگاه مهربانی به من نگاه کردن، فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این آیاتی که در واقع فرمان خداست به پیغمبر اکرم و بیانگر خلق و خوی رسول الله که شیوه عفو رو در پیش بگیر و به اون چه که نیکو و پسندیده است امر کن و از افراد جاهل رو برگردان. جواب اون حرف دشنام‌های رکیک این آیات قرآن. بعد فرمودن که کار رو به خودت سبک کن، اینقدر به خودت فشار نیار برای ناسزاگویی و دشنام دادن. به جای او برای خودت و برای من از خدای متعال طلب آمرزش بکن. بعد فرمودن اگر به یاری نیاز داری ما آمادیم تو رو کمکت کنیم، اگر به عطایی محتاجی ما آمادیم به تو عطا کنیم، اگر ارشاد و راهنمایی میطلبی ما آمادیم در اختیار تو بگذاریم و تو رو ارشاد و راهنمایی کنیم. این آدم شامی که در پاسخ دشنامهاش این همه محبت و بزرگواری و گذشت رو دید، شرمنده شد، تو دل خودش پشیمان شد از این دشنام‌هایی که به حضرت داد. تا این خطور کرد به قلبش، حضرت این آیه رو خوندن: لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله و هو ارحم الراحمین. نکوهش و سرزنشی بر شما نیست. این همون جملاتی است که خطاب به پسران یعقوب فرمود یوسف پیغمبر بعد از اینکه برگشتند و شناختند او رو. فرمود نکوهشی بر شما نیست، امروز خدا میبخشه و خدا مهربانترین مهربانانه. امام حسین علیه السلام وقتی که او خطور کرد تو دلش که چه کار بدی کردم، فرمودن نه، نکوهش نکن خودتو، سرزنش نکن، خدا میبخشه. بعد فرمودن که گویا از اهل شامی؟ از کد بله. بعد با یه اشاره‌ای، با یه ضرب المثلی فرمودن، اشاره کردن به این که خلاصه معاویه حسابی دشنام دادن به ما خاندان رو رواج داده در بین شامیان. بعدم فرمودن هر حاجتی داری با گشاده روی از ما بخواه، خجالت نکش و ما به تو عطا خواهیم کرد. این فرد شامی میگه من اینقدر غرق خجالت و شرمندگی شدم که با چه موجود بزرگواری چگونه رذیلانه برخورد کردم، از شدت خجالت میخواستم آب بشم برم تو زمین. یه جوری خودم رو بین جمعیت گم کردم و ترک کردم اونجا رو، از شدت خجالت و شرمندگی که در برابر حضرت چگونه رفتار کرده. باز از نمونه روایاتی که در سجایای اخلاقی حضرته،
یه بار حضرت دیدن یه غلامی نشسته، یه سگی هم کنارشه، غلامه داره همراه اون سگ غذا میخوره، یه لقمه خودش میخوره یه لقمه اون سگی. فرمودن این چه کاریه که میکنی غلام؟ عرض کرد که ابن رسول الله، من غمگینم، مغمومم، با این کار دلم میخواد که این سگه رو شادش کنم، شاید اگه این سگه خوشحال بشه خدا هم من رو شاد کنه، دل شادم کنه. علت غمم اینه که من مالکم یه فرد یهودیه و آرزو دارم که از دست این فرد یهودی نجات پیدا کنم. حضرت این صحنه رو که دیدن تشریف بردن پیش مالک این اون فرد یهودی، فرمودن من 200 دینار طلا به تو میدم، این غلام مال من، غلام رو بفروش به من. فرد یهودی که عظمت ابا عبدالله رو میشناخت عرض کرد که نه یا ابن رسول الله، من به یمن قدوم شما این غلام رو به شما بخشیدم، 200 دینارم نمیخوام و این بستان و باقی رو هم که دارم بخشیدم به همین غلامی که دادم به شما، این 200 دینارم به شما برمیگردونم. حضرت به او یهودی فرمودن که نه، این 200 دینار رو من بخشیدم به خودت دوباره. یهودی قبول کرد، گفت بسیار خوب، این شد مال من، حالا من این رو میبخشم به همون غلام، 200 دینار طلای دیگه هم بخشیده شد علاوه بر اون باغ به این غلام. حضرت فرمودن خب حالا که تو این کارو کردی، این غلامی که تو به من بخشیدی، من این غلام رو، چون میدونید هر چیزی مال غلامه در واقع مال صاحب اون غلامه دیگه، یعنی اون بستانی که به این بخشیده شد، این 200 دینار طلایی که به او بخشیده شد در واقع شد مال امام حسین، چون خود اون غلام مال امام حسین شده بود دیگه. امام حسین فرمودن این غلام رو من آزادش کردم، تمام اون اموال رو هم بخشیدم به خود این غلام. زن یهودی این صحنه رو که دید مسلمان شد، شهادت این گفت، عرض کرد یا ابن رسول الله، من مسلمان شدم و مهریه خودم رو هم به شوهرم بخشیدم، هبه کردم. یهودی این صحنه رو که دید که حالا که اینجوری شد، خود منم مسلمان شدم و خانه خودم رو هم به زنم هدیه کردم. چقدر برکت توی این صحنه برای همه بود. یه کسی روایت هست از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که ابن رسول الله، پدر شما چقدر فرزند کم ازش باقی موند؟ حضرت فرمودن این که یه پسری مثل منم از امام حسین باقی موند خیلی جای تعجبه. پدرم دائم مشغول عبادت بود، هر شبانه روزی 1000 رکعت نماز میخوند، اشتغال او به عبادات سبب شد که فرزندان کمتری از امام حسین بر جا بمانند. کرامات فراوانی و معجزات فراوانی هم نقل شده، یکی دو تا از اونها رو هم نقل کنم و عرضم رو جمع کنم دیگه. روایت هست که یک بار در مراسم حج بود گویا، یه خانومی در حال طواف دستش رو بلند که کرد، دست از زیر جامعه احرام بیرون آمد. مردی که پشت سر او مشغول طواف بود، اون مرد هم به هر حال تحت تأثیر اغواء شیطان، تحت تأثیر تمنای نفس و غریزه، دستش رو دست این خانم قرار داد. تا دست رو دست او قرار داد، این دوتا دست به هم چسبید و یه تکه شد. هر چه تلاش کردن دستا رو از هم جدا کنن نشد. خب فرماندار مکه کسب تکلیف کرد از علمای اهل سنت که چه کنیم؟ همه فتوا دادن که باید دست این مرد قطع بشه تا اون زن از شر این دست نجات پیدا کنه. فرماندار گفت که از فرزندان رسول خدا کسی هست توی مراسم؟ عرض کردن بله، حسین ابن علی هست. از خدمت حضرت سوال کرد که چه بکنیم؟ حضرت فرمودن صبر کنیم. حضرت دست ها رو به دعا بلند کردن در پیشگاه و بعد از
دعایی که حضرت کردن، این دوتا دست به سلامت از هم جدا شد. او فرماندار پرسید که خب حالا این مرد رو ما مجازاتش کنیم؟ حضرت فرمودن نه، نمیخواد مجازاتش کنیم. گناه او رو هم از خدا خواستم که بخشیده بشه. باز نمونه دیگری از معجزات و کرامات حضرت، روایت هست که یه جوانی وارد شد در مجلسی که حضرت حضور داشتن و زد زیر گریه. از کدی ابن رسول الله، مادرم همین الان از دنیا رفت بدون اینکه وصیت بکنه. فقط تو لحظه آخر به من گفت که قبل از اینکه هر کاری بکنم بیام شما را خبردار کنم. حضرت فرمودن باشه، میریم منزل مادرتون. آمدن در منزل، قبل از اینکه وارد منزل بشن دست ها رو به دعا بلند کرد. زن در داخل خانه دوباره روح به پیکرش برگشت، زنده شد و به حضرت عرض کرد که تشریف بیارید داخل. حضرت وارد شدن، زن سلام کرد خدمت ابا عبدالله و عرض کرد یا ابن رسول الله، یک سوم از داراییم رو من بخشیدم به شما، دو سوم دیگه این پسرم اگر از یاران و دوستداران و ارادتمندان و پیروان شماست، دو سومش مال پسرم، اگرم اینجوری نیست پسرم، اون دو سوم دیگه هم مال شما، بخشیدم به شما. چون میدونید فرد تا زنده هست نسبت به 100% داراییش اختیار داره، میتونه بده دیگه. در قالب وصیته که بیش از یک سوم داراییش رو نمیتونه وصیت بکنه. این زنم زنده بود، لذا میتونست کل داراییش رو بده به امام حسین علیه السلام. الان ایه حال بعد از این از امام حسین علیه السلام خواهش کرد که خود شما بر پیکر من نماز بخونید و در مراسم تدفین من حاضر بشید بالای سر جنازه من. و حضرت پذیرفتن، این زن چشمها رو فرو بست و دوباره از دنیا رفت. یکی از دوستان حضرت به نام عبدالله ابن شداد، این مریض شد، تب بسیار شدیدی کرده بود. امام حسین علیه السلام اومدن عیادتش، همین که وارد شدن نشستن کنار بسترش، تب رفت، هیچ اثری از تب نمون. خب عبدالله ابن شداد فهمید که داستان چی بود، برکت وجود امام حسین علیه السلام سبب شد این تب بره. از کد بله شما، ما منزلت شما رو میدانیم چی. بعد خود این عبدالله ابن شداد نقل میکنه، میگه که من ندیدم کسی رو، ولی شنیدم صدایی رو که عرض کرد به امام حسین علیه السلام لبیک. بعد امام حسین علیه السلام به اون صدا فرمودن که میگه امیرالمومنین به تو امر نکردن که جز به دشمن ما و یا به کسی که گناهی کرده برای پاک شدنش از گناه و کفاره گناه حق نداری به دوستان ما نزدیک بشی. چرا اومدی نزدیک دوست ما؟ به خود تب گفتن و تب ادب کرد و رفت. نمونه های اینجور معجزات فراوان در احادیثی که در مورد امام حسین علیه السلام هست روایت شده و نقل شده. خب امام حسین میوه دل رسول الله، پیغمبر عرض کردم به شدت امام حسین رو دوست می داشتن. حضرت بازی می کردن، بازی های کودکانه با امام حسین می کردن. امام حسین رو دوشش رو می داشتن، این بر اون بر می بردن. پیامبر اکرم خم می شدن و امام حسین رو پشتش خودشون می نشوندن و راه می بردن و می گفتن حسین جان عجب مرکبی داری تو. در حالی که حضرت تاغباز خوابیده بودن، امام حسین علیه السلام می آمدن رو سینه ی حضرت، رو سینه ی حضرت می نشستن. دیدید رضا زمانی هم که پیغمبر خدا می خواستن این عالم رو ترک کنن، حسنین آمدن خودشون انداختن رو سینه ی حضرت. وقتی که دیگران خواستن بردارن، پیغمبر فرمودن نه، بذارید اینها از من بهرشون رو ببرن، من هم از اونها بهرم رو ببرم. لذا وقتی که خواهر بزرگوار امام حسین آمدند و پیکر آغشته به خون ابا عبدالله رو روی خاک دیدند، عرض داشتند که یومون علا صدر المصطفی و یومون علا وجه السرا، یک روز در روی سینه پیغمبر خدا جاج داشتی حسین جان و امروز روی خاک کربلا پیکر تو افتاد. حدیث هست پیغمبر اکرم داشتن نماز میخوندن، به سجده که رفتن امام حسین که کودک خردسالی بودن اومدن رو دوش پیغمبر سوار شدن و شروع کردن هی هی کردن مثل یه مرکب. پیغمبر اکرم این مدار سجده رو طولانی کردن و بعد با آرامی امام حسین رو گذاشتن زمین، سر از سجده برداشت. دوباره به سجده که رفتن باز امام حسین اومدن سوار شد و حضرت مجددن با آرامی او رو برداشتن. اینقدر با لطافت و با محبت رفتار میکردن. روایت از پیغمبر اکرم رو منبر بودن داشتن سخنرانی میکردن، امام حسین علیه السلام که حالا بچه شاد مثلا 2-3 ساله بودن با همون لباس بلند عربی داشتن راه میرفتن، لباس حضرت زیر پای حضرت گیر کرد، حضرت خوردن زمین. پیغمبر اکرم سخنرانی رو قطع کردن، دوان دوان از منبر آمدن پایین و این فرزند گرامی رو به آغوش گرفتن، بوسیدند و با خودشون بالای منبر بردند. به هر حال جایگاه امام حسین علیه السلام پیش پیغمبر اکرم جایگاه بسیار فوق‌العاده و ویژه‌ای بود. این 7 تکبیری که تکبیرات افتتاحی است در اول نماز مستحب به آدم بگه، میدونی داستانش چیه؟ یه بار پیغمبر اکرم وایساده بودن به نماز، تکبیرات الاحرام رو خواستن بگن. امام حسین هم که طفلی بودن کنار حضرت بودن، پیغمبر اکرم الله اکبر اولو که گفتن امام حسین نتونستن بگن، دومین بار الله اکبر گفتن باز امام حسین نتونستن بگن، تا 7 بار پیغمبر اکرم الله اکبر گفتن، بار 7 امام حسین الله اکبر رو گفتن، بعد پیغمبر اکرم وارد نماز شدن و همین شد سنت برای نمازگزارانی که در واقع در آغاز نمازشون تکبیرات افتتاحیه رو میگن. میدونید پیغمبر اکرم به معراج که رفتن نماز رو، حکم نماز رو آوردن، منتها حکم نماز 2 رکعت بود، یعنی همه نمازها صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا همه 2 رکعتی بود. با تولد حسنین علیه السلام در مقام شکر و تشکر از خدا، پیغمبر اکرم 1 رکعت به نماز مغرب اضافه کردن، 2 رکعت به نمازهای ظهر و عصر و عشا، و لذا اینا معروفن به فرض النبی، یعنی رکعاتی که پیغمبر اونها رو فریضه کرد و واجب کرد. همینطور نافله نماز مغرب که میدونید 2 تا نماز 2 رکعتیه دیگه، بلافاصله بعد از نماز مغرب خونده میشه، روایت هست که این نافله ها رو هم پیغمبر اکرم به شکرانه تولد این 2 نور دیده خودشون یعنی حسنین علیهم السلام افزودند. میلاد سراپا برکت و نور و سرور ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر فرزند بزرگوار اون حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا فدا تبریک و تهنیت میگیم و امیدواریم خدای متعال ایدی این امت رو در این عید بزرگ صدور امر فرج منتقم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده انشاءالله. و این نکته رو هم میدانید اما یادآوری کنیم که بعد از ظهور امام عصر ارواحنا فدا و به شهادت رسیدن اون حضرت که عصر رجعت شروع میشه، اولین فرد از اهل بیت که رجعت میکنن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برمیگردن به این عالم و 40,000 سال حکومت میکنن امام حسین علیه السلام در عصر رجعت هست. به هر حال اگر روز عاشورا عرش الهی به لرزه در آمد و ملائکه الهی به خروش در آمدند، خدای متعال فرمود آرام بگیرید، من انتقام خون حسین رو میگیرم با اون کسی که
ایستاده در عرش میبینید مثال او رو که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا بوده. پس منتقم خون امام حسین علیه السلام حضرت بقیت الله هم و کسی که پیکر مطهر امام عصر و هنافداه رو بعد از شهادت غسل میده، بر اون نماز میخانه و زمام امور جهان رو بعد از امام عصر به دست میگیره و آغازگر عصر رجعت امام حسین علیه السلام. سلام و صلوات و درود خدا و ملائکه و انبیا و مرسلین و همه اولیا و همه صلحا و همه مؤمنین و مؤمنات بر وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام.